سلام و رحمت خداوند بر شما عزیزان. بارها برای همه ما این سوال پیش آمده است که چرا دعا می کنیم؟ به همین دلیل وقتی کتاب چرا دعا می کنیم را خواندم، علاقه من شدم که آن را با شما به اشتراک بگذارم. در پیشگفتار چند نویسنده عقاید خود را در مورد این کتاب بیان کردند که آن را برای شما بازگو می کنم. نویسنده تیموتی جی کلر میگوید دعا یک فن و تکنیک نیست، بلکه یک رابطه خاص با خداست. ویلیام فیلیپ نویسنده این کتاب با بررسی و سنجش زیربناهای آن رابطه، یعنی با بررسی هویت خدا و هویت ما، با شرح و توضیح واضح و روشن کتاب مقدس به شما کمک میکند تا مقوله دعا را درک نمایید و به ژرفای معنای آن پی ببرید. آلیستر بک، شبان ارشد کلیسای پارکساید، میگوید در رابطه با مقوله دعا کتاب‌های فراوانی وجود ندارد و از همان شماره اندک نیست تعداد کمی کتاب خوب درباره دعا موجود است. این کتاب راهنمای دعا به شکل واضح و شفاف و مختصر و مفید چارچوبی را برای ما شکل می دهد تا بتوانیم بر مبنای کتاب مقدس مقوله دعا را بهتر درک نماییم. من با خرسندی مطالعه این کتاب را به همگان توصیه می کنم. پاول ای میلر، رئیس سازمان خدمات مسیحی، می گوید فیلیپ شالوده دعا را بر ذات خدای تسلیس بنا می کند. او برخلاف مسیحیان انجیلی امروزی، احساسات و تجربیات ما را در مرکز دعا قرار نمی دهد. وقتی هویت شما بر مبنای فرزند خدا بودن تعریف می شود، نه بر مبنای احساسات، آنگاه دعایتان به درگاه خدای راستین رنگ و بوی واقعی می گیرد. این کتاب باعث برکت شما خواهد بود. کاستاتز، معاونت سازمان خدمات مسیحی، می گوید این کتاب مرا به دعا وامی دارد. این کتاب به ما نشان می دهد خدا کیست. او پدری سخنگو است. کسانی که فرزند خوانده این خدا می گردند، به قوت روح او می توانند با خدا صحبت کنند. در سراسر این کتاب مسرت بخش که بر مبنای کتاب مقدس به قلم در آمده، صداقت موج می زند. فیلیپ کاری می کند که چشمانمان را از خودمان و عملکردهایمان برداریم و به خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس چشم بدوزیم. نویسنده کارن لوریتز می گوید با مطالعه این کتاب عالی متوجه شدم که باید در روال دعا کردنم یک بازبینی اساسی نمایم. جان کلام دعا فقط این نیست که با خدا صحبت کنیم، بلکه بر این امر واقف باشیم که ما دعا می کنیم چون خدا خدای سخنگوست. کتاب چرا دعا می کنیم اثر ویلیام فیلیپ با پیشگفتاری از آلیستر بک. پیشگفتار: در فاصله میان صعود مسیح و روز پنتیکاست، یک جلسه دعا در اورشلیم برگزار شد. عیسی به پیروانش فرموده بود که منتظر آمدن روح القدس موعود باشند تا پس از آن بتوانند انجیل را تا دورترین نقطه دنیا بشارت دهند. لوقا گرده هم آمدن 11 رسول را در بالاخانه ثبت نموده است. جمیع اینها با زنان و مریم مادر عیسی و برادران او به یک دل در عبادت و دعا مواظب بودند. کتاب اعمال رسولان باب 1 آیه 14. اغراق نیست اگر بگوییم کلیسا در دعا زاده شد. نمیتوان نقش دعای رسولان را در روش و گسترش کلام خدا و کلیسا نادیده گرفت. عیسی این نکته را برای ایشان روشن نموده بود که جدا از او نمیتوانستند کاری از پیش ببرند. کتاب یوحنا باب 15 آیه 5. او به رسولان تعلیم داد اگر آنها می دانستند چگونه چیزهای نیکو به فرزندانشان ببخشند، چقدر بیشتر پدر آسمانیشان به آنانی که از او درخواست کنند چیزهای نیکو خواهد بخشید. کتاب متی باب 7 آیه 11 و کتاب لوقا باب 11 آیه 13. در سراسر کتاب اعمال رسولان کلیسا مشغول دعا است. رسولان برای یافتن جانشین یهودا دعا کردند. بر اساس کتاب اعمال رسولان باب 1 آیه 24. وقتی پتروس و یوحنا با تهدید و مخالفت روبرو شدند، صدای خود را بلند کرده به درگاه خداوند حاکم مطلق دعا کردند که بتوانند کلام خدا را با دلیری اعلام نمایند. کتاب اعمال رسولان باب 4 آیه 29. وقتی جمعیت کلیسا افزایش یافت و به خاطر رسیدگی به امور جانبی جنجال به پا شد، رسولان به صراحت اعلام نمودند که هیچ چیز نباید ذهن ایشان را از اولویت دعا و خدمت کلام منحرف سازد. کتاب اعمال رسولان باب 6 آیه 4. دعای یک پارچه و پرشور و حرارتی که از ایمان سرچشمه می گرفت در تار و پود کلیسای اولیه تنیده بود. وقتی هیرودیس یعقوب را به قتل رساند و به نظر می رسید پتروس نیز نفر بعدی باشد، کلیسا به جهت او نزد خدا پیوسته دعا می کردن. کتاب اعمال رسولان باب 12 آیه 5. مأموریت دادن به برنابا و سولوس در جلسه دعا و پرستش صورت گرفت. کتاب اعمال رسولان باب 13 آیه 3. درک توماس معتقد است کلیسای عهد جدید این حقیقت اساسی را درک نموده بود که خدایی که فرجام همه چیز را مقدر نموده است، وسیله به فرجام رسیدن آن را نیز مقرر ساخته است. دعای شاگردان نباید ما را غافلگیر کند، چرا که آنها با زندگی کردن در کنار خداوند عیسی الگوی متداول دعا را فرا گرفته بودند. با مطالعه انجیل ها به روشنی متوجه می شویم که دعا عادت مقدس زندگی عیسی بود. پس از یک روز شلوغ که عیسی به شفای بیماران و اخراج دیو ها مشغول بود، شاگردان به دنبال عیسی گشتند. او جایی نبود که آنها انتظار داشتند، زیرا بامدادان قبل از صبح برخواسته بیرون رفت و به ویرانه ای رسیده در آنجا به دعا مشغول شد. کتاب مرقس باب 1 آیه 35. پیش از انتخاب 12 شاگرد نیز بر فراز کوه برآمد تا عبادت کند و آن شب را در عبادت خدا به صبح آورد. کتاب لوقا باب 6 آیه 12. وقتی در کوه زیتون با واقعیت ناخوشایند صلیب روبرو شد، او از ایشان به مسافت پرتاب سنگی دور شده به زانو درآمد و دعا کرد. کتاب لوقا باب 22 آیه 41. پس تعجب آور نیست که یکی از شاگردان از عیسی درخواست نمود دعا کردن را به ایشان بیاموزد. گویا واقعی بودن و شدت دعاهای عیسی نزدیکانش را بر آن داشته بود که راز دعای واقعی را بیاموزند. کتاب لوقا باب 11 آیه 1. همه ما باید شکرگزار آن شاگرد باشیم که چنین درخواستی نمود، چرا که ما نیز با او هم دل و هم زبان خواهیم بود. در زندگی مسیحی من چیزی مهمتر و دشوارتر از این وجود ندارد که روال دعای پربار و پرمعنی را حفظ نماییم. عیسی با هشدار به اینکه نباید ورد بخوانیم و تکرار باطل نماییم، به پیروانش دعایی ماندگار را تعلیم داد. کتاب متی باب 6 آیه 7. اگرچه در دعای خداوند تمام افعال جمع هستند و قاعدتاً برای پرستش دست جمعی مناسب می باشند، اما می توان در خلوت نیز شخصاً از این دعا بهره برد. البته این دعا به دعای ربانی معروف است، اما می توانیم آن را دعای شاگردان نیز بنامیم، چرا که عیسی این دعا را به شاگردانش تعلیم داد تا ایشان بدانند چگونه به درگاه پدر آسمانیشان دعا کنند. در مجموعه پرسش و پاسخ وست مینستر، صدامین سوال این است: سرآغاز دعای ربانی چه چیزی را به ما تعلیم می دهد؟ و پاسخش این است: به ما تعلیم می دهد که با اطمینان و با احترامی مقدس به خدا نزدیک آییم، مانند فرزندی که به پدرش نزدیک می شود، پدری که قادر و حاضر برای یاری رساندن به ما است. ما نیز باید به همراه دیگران و برای دیگران چنین دعا کنیم. هر بار این دعا را تکرار می کنیم، به یاد می آوریم که دعا جلوه اصلی رابطه ما با خداست، رابطه ای که به واسطه پسرش عیسی مسیح برقرار گشته است. ما محض فیض خدا می توانیم او را پدر بخوانیم، زیرا ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود، برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب. کتاب افسسیان باب 1 آیات 5 و 6. درست است که خدا به نوعی پدر جمیع مخلوقاتش است، اما دعای ربانی مخصوص کسانی است که به خاطر فدیه گناهانشان متعلق به خدا گشتند، روح پسرخواندگی را یافتند و این توانایی به ایشان عطا شده که ندا سردهند ابا پدر. وقتی به مسیح توکل می کنیم، این حق به ما داده می شود که فرزند خدا گردیم. ما به فیض خدا عضو خانواده می شویم که طبیعتاً قبلاً حقی در آن خانواده نداشتیم. مارتین لوتر دعای ربانی را بزرگترین ستم دیده عالم می نامد، زیرا بارها و بارها با بی‌اعتنایی و سهل‌انگاری، بدون هیچ حرمت و احترامی و بدون هیچ ایمان و اعتقاد و احساسی تکرار شده است. دکتر فیلیپ در این کتاب به ما کمک می کند تا نه تنها در رابطه با دعای ربانی چنین طرز فکری نداشته باشیم، بلکه به طور کلی در مورد مقوله دعا چنین دیدگاهی نداشته باشیم. یکی از آموزگاران دکتر فیلیپ چنین می گوید: مقوله دعا برای مسیحیان به معنای باور نمودن این حقیقت است که خدا حاضر و ناظر می باشد و کسانی را که به او ایمان می آورند بی پاسخ نمی گذارد. بنابراین به جای اینکه بر این موضوع تمرکز نماییم که چه زمانهایی را به دعا اختصاص دهیم یا در چه ایام و موقعیت‌های خاصی دعا کنیم یا چگونه دعا را جزء برنامه روزمره ایمان قرار دهیم، باید دعا را حیات خود بدانیم. دعا باید آنقدر جزئی مهم و حیاتی از زندگی ما باشد که به طور کلی باعث شود در دیدگاه من تشدید نظر نماییم. ما به خدا، طریقهای خدا، عملکردهای خدا و کلام خدا علاقمند می شویم و در بسیاری از مسائل که شاید قبلاً با خدا موافق نبودیم، با او هم عقیده می گردیم. این هم عقیده گشتن، تواضع و فروتنی ناخودآگاهی را به همراه دارد که در آن وجد و شادی محض نهفته است. جان بانیان در مدت 12 سالی که به خاطر موعظه غیرقانونی کتاب مقدس زندانی بود، به آن وجد و شادی محض شهادت داد. او عمده آثار الهیاتی و ادبی خود را با هدایت خدا در دوران حبس خیش به رشته تحریر درآورد. از جمله آثارش می توان به کتاب دیسکورس تاچینگ پرایر اشاره کرد که در سال 1662 به نگارش درآورد. بانیان در این کتاب تعریفی عالی از دعا ارائه می دهد. دعا نثار دل و جان به خداست. ما به واسطه مسیح و به قوت و یاری روح القدس با دلی صادق و سرشار از محبت به طور ملموس و محسوس دل و جانمان را به خدا تقدیم می کنیم. ما طبق وعده های خدا و با اطاعت در ایمان به اراده خدا طبق کلام خدا برای خیریت کلیسا دعا می کنیم. خب اینک عزیزان، به حضور خدای پدر می رویم و با جان و دل دعا می کنیم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرض‌های ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم، و ما را در آزمایش میاور، بلکه شریر ما را رهاییده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می‌سپارمتون. خدا نگهدار.